سلام علیکم و رحمت الله. سپاس خدای را که باز هم عنایتی فرمود و صبحگاه عید الله اکبر دیگری و قدیری را در کردیم و در کنار هم گرد آمدیم مانند سالهای گذشته. رسم ادب می دانم که سپاس و ثنای خودمون رو نسبت به حضرت پروردگار نبی مکرم خداوندگار قدیر امیر ملک ولایت ابراز کنیم، اونگاه طلب غفران و رحمت الهی داشته باشیم برای همه کسانی که از روز نخستین و از اولین صبحگاه قدیر تا امروز با جان، مال، وجود، قلم، قدم به تمام معنا سعی در اعتلاء بیرق قدیر داشتند. خداوند در واقع همه این گذشتگان رو قرین انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله و باز هم رسم ادب اجازه میدهد و رخصت میدهد به من که یاد کنم از والد مکرم مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سقط المحدثین آقای شیخ محمود انصاری که شاید قریب مثلا فزونتر از 30 سال این جشن رو در صبح قدیر برگزار می کردند و تنها وصیت مؤکد خاص ایشان هم به حقیر و وصی خودشون این بود که این جشن فروگذار نشود و خب بعد از 26 سال از رحلت ایشان شاکریم فضل الهی رو که به همت دوستان و عزیزان به فضل الهی برقرار است و المنت لله که در میکده باز است. امیدواریم خداوند همه ما رو در زمره شیفتگان و عشق ورزان و ولایت مداران صاحب ولایت کبرا مولانا امیر المؤمنین قرار بدهد و قبل از شروع بحث با هم میخوانیم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين صلواتنا اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض ادب و سلام محضر مبارک عزیزان و عرض تهنیت و تبریک به مناسبت عید الله اکبر. انشاءالله بحثی رو که برای این نوبت و امسال محضر مبارک عزیزان انتخاب شد که تقدیم شود باز هم برگرفته از فرازی از خطبه قراء و نورانی نبی مکرم اسلام در صبحگاه قدیر است. اما مقدمه ای لازم است برای ورود به این بحث جدی که محضر مبارک عزیزان تقدیم می دارم و اون این است که حضرت پروردگار دوران و مرحله آموزش آدم پیامبر بزرگوار الهی را به پایان رسانید و آدم پس از آن مسجود فرشتگان شد. به دنبال اون مرحله تربیت و پرورش آدم بعد از آموزش و تعلیم آغاز شد. مرحله بسیار دشواری که همراه همسر خیش وادی‌هایی رو طی کردند و به ضعف‌ها و قوت‌های خود آشنا شدند و یک بار زمزمه‌ای شنیده شد که قل نحبطوا منها جمیعا. بعد از گذر از این مرحله امر الهی به آن تعلق گرفت که آدم و همسرش و به دنبال آن نسل و دودمان او در زمین زندگی مستقل خودشون رو آغاز کنن، بدور از اون نظارت و اداره مستقیم حضرت پروردگار که قبلا زیست می کردند. کار بدان جا کشید که آدم، حوا همسر او و فرزندانشون جمیعاً نغمه هبوط رو شنیدند، یه نزولی که باید در این زمین خود اداره امر خیش کنند بر اساس قواعد الهی. نغمه نغمه فراق بود، سخن غم انگیزی بود، قل لهبت و منها جمیعا، اما به دنبال اون حضرت پروردگار دو وعده رو به آدم و همسر آدم و فرزندان آدم داد که دلها رو ترمیم کرد، شادمانی رو در وجود آدم و دودمان آدم بازگرداند. یک وعده الهی این بود: ما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. می روید در این زندگی و در این زیست بوم دنیا، حیات خودتون رو آغاز می کنید، اما می آید هدایت الهی برای شما و هر کسی که تبعیت از این هدایت الهی و رهنمون خداوندی می کند، هیچ خوف و حزنی، نه غمی و اندوهی از گذشته و نه باک و بیمی نسبت به آینده دارد. چنین وعده زیبایی رو حضرت اهدیت داد و قباری رو از چهره غمزده آدم زدود که انسان به خود واگذار شده نیست، بلکه خوش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، طائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، ترمیم شد با این که من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. عنایت الهی شامل فرزندان آدم، مسیر روشن و هدایت همواره مستمر برای آنان باریدن گرفت. دومین نکته‌ای که شنیده شد و به کلی غم رو زدود و قصه فراق رو به در برد آن بود که ثم الیه ترجعون. وعده رجوع و بازگشت رو حضرت هدیت به آدم و فرزندان او داد. دانستند اگر هبوطی است، یک به خود واگذارده نمی شوند، با دقیق ترین و منظم ترین حکمت الهی برای آنان مسیر رهنمون گشوده شده است، و دوم این که فرجام بسیار شایسته‌ای که رجوع الالله است در انتظار تک تک فرزندان آدم است. حال این مسیر هدایتی که حضرت حق برای آدم و فرزندان او ترسیم کرد، از روز نخستین از نقطه هبوط تا رجوع و اون خطی که انسانها رو، مسیر و راهی که انسانها با سلوک در آن به اون رجوع متعالی و ناب و تشرف به محضر حضرت هدیت میرسند، کاملا تعیین شده و مشخص و نامی برای این مسیر قرار داده شد در وحی الهی و در علم خداوندی. برای این نامی تبیین شد که در آیینه وحی این عنوان به زیباترین شکل آن مشخص و روشن است: ترکیبی وصفی. دقت بفرمایید، ترکیبی وصفی با عنوان صراط مستقیم. صراط مستقیم که حضرت هدیت فرمود هازا صراط علی مستقیم، این راه مستقیمی است که بر عهده من پروردگار است که من تضمین کننده این راه مستقیمم که شما را به مقصد و مقصود نهایی آفرینش و خلقت رهنمون می کند. این ترکیب کلیدی ترین، نابترین و اساسی ترین و منحصر ترین تعبیر شد که حالا توضیح میدم. محضر اون بارا که دوستان عزیز، خب
حضرت هدیت این عنوان رو فرمود. دقت بفرمایید من همینجا آغاز مطلب کلمه رو اشاره کنم که واژه صراط با سین صراط یک معناست، یعنی یک واژه است، گاه با صاد گاه با سین گفته می شود. لغویون عرب می گویند سرته سرتل تام به معنای بلع و بلعیدن است، یعنی هنگامی که کسی غذا رو فرو می برد از این واژه استفاده می شود. به راه و مسیر صراط و صراط گفته می شود به دلیل اینکه انسان ها در جاده و مسیر و راه بلعیده می شوند و در طول تاریخ جاده زمان رو طی می کنند و این خط جاده ها که به صحرا کشیده اند یاران رفته با قلم پا کشیده اند. صراط معنای اولیه لغوی اون چنین چیزی است. اما خود کلمه صراط و واژه صراط همه لغویون بالاتفاق میگویند الطریق المستقیم. الطریق المستقیم یعنی راه راست بدون انحراف و اعوجاج صراط است. به واقع جدیتر عرض میکنم کلمه صراط واژه‌ای است که در قرآن کریم هم جز یک مورد تمام موارد اون به شکل منحصر به کار برده شده است. یعنی زیباترین واژه این واژه صراط در قرآن است که نیاز به قید و صفت مستقیم هم نداره. خود کلمه صراط یعنی صراط مستقیم. چرا خداوند صفت مستقیم رو براش مطرح میکنه؟ صراط مستقیم این قید توضیحی است نه احترازی. یعنی ما دو صراط نداریم که خدا مستقیم و غیر مستقیم رو میگه، تمام صراط مستقیم است. لذا این قید مستقیم توضیح بیشتری میدهد. و خود کلمه مستقیم ما لازیق و لا اوجفی، چیزی که در آن نه کجی و انحراف است. دو، مستقیم آنیست که الاستواء و الاستمرار، پایداری و استمرار دارد. پس کلمه صراط مستقیم یعنی راه بدون انحراف و بدون اعوجاج، پایدار، ماندگار، مانا و پایا. این میشه کلمه صراط مستقیم به لحاظ لغتی. خب ویژگی لغت این بود. دو نکته این صراط در قرآن داره. یک، اینکه کلمه صراط هیچگاه جز به خداوند اضافه نشده است در قرآن، یعنی صراط از آن خداست، برخلاف سبیل که سبیل هم که به معنای راه است به غیر خداوند در قرآن اضافه میشه. قل هذه سبیلی، بگو پیامبر این راه من است، راه من پیامبر است. قل هذه سبیلی. و حال اینکه صراط نه، الان در ادامه عرض میکنم با حوصله عزیزان بناس که این بحث رو عمیقا از دل قرآن عبور بدیم و برسانیم به آبجیر خم و غدیر خم ان شاء الله خدمت عزیزان. خب این کلمه صراط با این معنای عمیق و این معنایی که صرفاً انتصاب به ذات احدیت داده می شود به عنوان ویژگی دوم بسیار قابل توجه. ویژگی سوم کلمه صراط بعد از اون معنای استقامت و این اضافه منحصر به ذات احدیت، سومین نکته‌ای که در صراط وجود داره اینه که ما کلمه سبیل در قرآن و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما به تمام معنا جد و جهد می کنند ما راه های خودمان را یک به یک به آنان نشان می دهیم. کلمه سبیل در قرآن جمع بسته می شه، اما کلمه صراط در قرآن هرگز جمع بسته نشده است. کلمه صراط که ترسیم کننده یا اون ذات احدیت و سرمنشأ اون حضرت پروردگار است، یه وحدتی به معنای وحدت ذات الهی در دل صراط وجود داره. لذا تعدد نداره کلمه صراط در قرآن و میشه گفت رابطه بین صراط و سبیل در قرآن و در کلام الهی مانند رابطه بحر و نهر است. یعنی دریا رو میبینید صراط است، رودهایی که به دریا متصل میشه سبیله. شاید تعبیر زیبا و گویایی در این جهت باشد. راه های متعددی که انسان ها خودشون رو میخوان به صراط برسانند. میخواد راه شهادت باشد، شهامت باشد، فقاهت باشد، سخاوت باشد، علم باشه، تلاش باشه. تمام راه هایی که منجر و منتهی به صراط مستقیم می شود سبیلن، اما همه اینها زیر مجموعه صراطن که یه صراط مستقیم بیش متصور نیست. خب این صراط مستقیم، ملاحظه فرمودید هازا صراطن علی مستقیم، به حدی اهمیت داره این واژه که تکان دهنده است. این تعبیری که عرض می کنم ابتداعا یه سیر آیی داریم، آیات رو خدمت دوستان مرور میکنم. ان ربی علی صراط مستقیم، سوره مبارکه هود آیه 56، خداوند میگوید ان ربی، پیامبر بگو که پروردگار من خود بر صراط مستقیم است. شگفت انگیز است این تعبیری که حضرت عدیت به کار میبرد، چه خدا هم بر صراط مستقیم سیر میکند، قوانین الهی و آیین او بر صراط مستقیم. خب این صراط مستقیم وقتی که نگاه میکنیم در قرآن، فقط اشاره کردم کلمه صراط به حضرت عدیت اضافه میشه و به کس دیگه اضافه نمیشه. ببینید و انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی الله تسیر الامور. پیامبر تو میخوانی به صراط مستقیم، بعد میگه صراط الله، صراط مستقیم صراط الله هست، صراط الله، صراط اضافه به الله میشه. الذی له ما فی السماوات و الارض، خداوندی که تمام آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و به سوی خداوند سیرورت و بازگشت و رجوع امور است. گاهی به پروردگار اضافه میشه، هازا صراط ربک مستقیما، این صراط رب توست پیامبر، الله رب، هازا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. ما تفصیل میکنیم آیات خودمون رو، کاملا روشن میکنیم برای اونهایی که میخوان به خود بیان و متذکر بشن. گاهی مستقیما به من اضافه میکنه، خود هست پروردگار به من خودش، هازا صراطی، این راه من خداست مستقیما، هازا صراطی مستقیما فتبعوه او ولا تتبعوا السبل، هیچ راه دیگه نمیتونید برید، فقط این است صراط مستقیم، صراط خداوند و صراط من. گاهی به صفت الهی اضافه میشه، یعنی به اوصافش خداوند اشاره میکند که ماهیت این صراط رو نشان میدهد، مانند حمید، هدوا الی الطیب من القول و هدوا الی صراط الحمید، هدایت شدید شما به نابترین عقاید و اقوال و به صراط حمید. گاهی جامعه تر الف لام میم کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، صراط عزیز حمید، راه خداوند عزیز و راه خداوند حمید. بسیار شگفت انگیز است، هیچ مفهومی رو در قرآن به این شکل نداریم که به الله تبارک و تعالی و صفات او، ربوبیت او، الوهیت او و اوصاف او این گونه اضافه شده باشد. صراط مستقیم صراطی است که تمام آن الهی است، تمام اون یه مفهوم الهی و وابسته به خداوند سبحان است، با همون ویژگی و معنای لغوی که عرض کردم که می توان گفت تا اینجا صراط مستقیم یعنی مطمئنترین، منحصرترین و کوتاه‌ترین مسیری که آغاز و فرجام خلقت رو به هم متصل می کنن. تا اینجا میشه این رو گفت، ادامه بدیم خدمت دوستان عزیز. به همین خاطر مشاهده میکنید که حضرت پروردگار در قرآن هنگامی که کامیابان آفرینش، ره یافتگان خلقت رو مطرح میکنه، از اینها تعبیر میکنه به کسانی که به صراط مستقیم هدایت شدن، کسانی که رسیدن به صراط مستقیم. من جمله سوره مبارکه انعام آیه 87 قبلش 18 نام پیامبر میاد، از ابراهیم تا الیاس شروع میکند 18 نام رو خداوند مطرح میکنه. بعد در این آیه میگه و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، اینها خودشون، پدرانشون، فرزندانشون، اینها رو به صراط مستقیم هدایت کردیم. بزرگترین ویژگیشون اینه. میرسد به موسی و هارون خداوند سبحان، سوره مبارکه صافات، و لقد مننا ما منت نهادیم و لطف کردیم، لطف بزرگ بر موسی و هارون، و آتیناهم الکتاب المستبین، نابترین کتاب روشنگر رو بهشون دادیم، و هدیناهم الصراط المستقیم، و این دو رو به صراط مستقیم هدایت کردیم. تمام عظمتشون در اینه که این دو رهیافته صراط مستقیمن. صافات، عرض به خدمتون آیه 117 و 118 رو مشاهده میکنیم. نسبت به نبی مکرم اسلام همینطور. قل اننی هدانی، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی میفهمد، بگو قل اننی هدانی ربی الی صراط المستقیم. تمام عظمت و تمام فخر من و تمام هستی من اینه که خدا من رو بر صراط مستقیم هدایت کرده است. و نسبت به همه بندگان خیش، هر کرا که میخواهد به قله کمال برساند و طعم خلقت و مفهوم حقیقت آفرینش رو به او برساند، میفرماید یهدی من یشاء الی صراط المستقیم. و به همین خاطر از بندگان خیش میخواهد در آخرین نسخه وحی که دم به دم به شکل وجوب قطعی 10 بار در 24 ساعت بگویند اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به صراط مستقیم رهنمون گردان. خب حالا این صراط مستقیم به چه وسیله ای برای بشریت بنا شد؟ صراط مستقیم یعنی منحصرترین راه که دیگه وجود نداره، هیچ راه دیگه وجود نداره، منحصره، جمع نمیشه، مفرد در قرآن. یک صراط بیشتر بشر نداره، یک راه بشر داره از روز آفرینش تا فرجامش برای سعادت و رستگاری، دیگه راه دیگه متصور نیست برای بشر عزیزان. خب حالا این به اصطلاح بفرمایید راه ترسیمه این صراط مستقیم برای بشریت چیه؟ چطور بشر به صراط مستقیم میرسه از سوی خداوند؟ از طریق وحی. این وحی است که صراط مستقیم رو برای انسان ترسیم میکند. الف لام میم، کتاب انزلناه الیک، پیامبر این کتاب رو ما بر تو نازل کردیم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تا مردم رو از ظلمت به سوی نور بیاری به اذن پروردگارشون، الی صراط العزیز الحمید. این اومده، این قرآن انسانها رو به اون صراط عزیز حمید که صراط مستقیم است برساند. پس این رو از کجا باید دریافت و گرفت این صراط مستقیم رو؟ از وحی. نابترین وحی الهی طبیعی است قرآن. لذا یهدی، آیه بعدی، یهدی به الله، خدا با این قرآن هدایت می کند. من تبع رضوانه سبل السلام، کسی که تبعیت کند این رضای الهی را به بهترین راه های امنیت و عافیت، و یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. و خداوند اینها را از ظلمت ها بیرون میاره و هدایتشون میکنه به صراط مستقیم. خیلی بحث سیر جدی داره و عنایت داشته باشید. گام به گام اجازه بدید من حذف نکنم چیزی رو از بحث، با همت عزیزان گام به گام برم جلو. خب حالا فرمود که از طریق وحی میاد. حالا این صراط مستقیم از طریق وحی به انسانها منتقل میشه. یه مفهومی داره این صراط مستقیم، یه ساختار و قالبی داره، یه کانسپت و محتوایی داره، یه استراکچری داره که در این وحی به این شکل صراط مستقیم ارائه میشه. مفهوم صراط مستقیم در قرآن چیست؟ عبودیت. صراط مستقیم مساوی است، برابر است با عبودیت. ان الله ربی و ربکم، بگو ان الله، خداوند الله تبارک و تعالی رب و پروردگار من و شماست. فعبدوه، بندگی کنید او را، عبادت نه عبودیت. فعبدوه، عبودیت کنید او را، و هاذا صراط مستقیم، و این عبودیت صراط مستقیم است. پس صراط مستقیم با تمام عرض و طول شد چی؟ عبودیت، بندگی الهی، سرسپردگی در پیشگاه حضرت خداوند، تسلیم حضرت جانان شدن. این میشه مفهوم صراط مستقیم. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هاذا صراط مستقیم. و زیباتر و روانتر از اونی که در ذهن مبارک دوستان هست کاملا 61 یاسین، و ان اعبدونی هاذا صراط مستقیم، من پروردگار رو عبودیت کنید، این صراط مستقیم است دیگه. شفاف و روشن، کاملا صراط مستقیم به لحاظ دریافت مفهومی، یعنی عبودیت و بندگی خود. اما به لحاظ ساختار، به لحاظ ساختاری این در قالب مقوله‌ای به نام دین صراط مستقیم ارائه شده است. قل اننی، آیه بعدی، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. بگو من رو خدا هدایت کرده است به صراط مستقیم. حالا این صراط مستقیم و حال این که این صراط مستقیم دینن قیمن، این یه دین استوار و پایدار است. دین استوار و بابرجاست، دینن قیمن. پس صراط مستقیم به لحاظ مفهوم عبودیت، به لحاظ اون ساختار و شکلی که داره که مجموعه ایست از باورها، از قواند و قوانین، اخلاق و رفتارها، این در قالب چیه؟ صراط مستقیم یعنی دین. دین، حالا این دین هم ان الدین عند الله الاسلام، دیگه مشخص دین در نزد خداوند از ابراهیم تا پیامبر اسلام، اسلام است دیگه این دین و کاملا روشن. پس صراط مستقیم صراط عبودیت و شد ساختار اون صراط دین. حالا شیوه انتقالش و معرفیش چطور صراط مستقیم در طول تاریخ آفرینش شکل گرفته است از سوی حضرت پروردگار برای انسان ها؟ از مسیر انبیا، اوصیا و اولیاء الهی این صراط مستقیم بالاخره منتقل شده. اما اجازه بدید قبلش این رو بگم که شیوه بهره برداری و لازمه بهره برداری از صراط مستقیم سه تا کلید داره. ابتداعا یک، این صراط مستقیم با تمام عظمت که منحصر است، بشر جز از صراط ترسیم شده ای که به قلم صنع الهی کشیده شده و انسان را از هبوط تا رجوع منتقل می کند، این امکان نداره مگر با ایمان آوردن به این صراط مستقیم ابتداعا. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما. 175 نساء مطرح میکنه. اگر ایمان آوردید و محکم به میدان اومدید، بدونید که خداوند شما رو به صراط مستقیم راهنمون میکنه. پس لازمه وصول به صراط مستقیم ایمان به صراط مستقیم. عزیزان، ایمان به اون وحیه که صراط مستقیم رو گفته، ایمان به اون عبودیت و ایمان به اون دین است به واقع. دوم، خب حالا ایمان یعنی باور، یعنی پذیرش قلب. من پذیرفتم که یه صراط منحصر برای سعادت و کامیابی بشر بیش وجود ندارد، صراط مستقیم است. اما این فایده نداره. یک صد بارها اشاره کردیم، بگو گل فضا معطر نمیشه، بگو آب آتش کسی رفع نمیشه. این باور باید تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به عمل بشه. صراط مستقیم نیاز به عمل داره. از این چه تعبیری قرآن میکنه؟ شگفت انگیز. و ان هاذا صراطی مستقیما، این راه من از پروردگار میگه، این راه منه که دارم بهتون نشون میدم. فتبعوه، صراط مستقیم رو باید چه کرد عزیز من؟ باید تبعیت. تبعیت بارها گفتیم غیر اطاعت. اطاعت گفتی چشم، مخلصم، کوچکم، سمعن و طاعتن. اما تبعیت یعنی گام به گام به دنبال کسی رفتن، یعنی قدم به قدم این صراط رو طی کردن، وادی به وادی، منزل به منزل، سیر مسیر و طی طریق کردن میشه تبعیت. این صراط نیاز به تبعیت داره بعد از ایمان. و ولا تتبع السبل، از راه دیگه هم نباید رفت. فتفرق بكم عن سبيله، اگه از راه دیگه برید گمراه میشید، تفرقه ایجاد میشه براتون. این صراط مستقیم تبعیت، چهار کارم نباید در این صراط مستقیم انجام بشه. یک، نباید تبدیل بشه به چیز دیگری، نباید تحریف بشه، نباید حقایقش رو جور دیگری به مطابق ذوق‌ها و دل‌ها و فهم‌ها و کج تعریف کنن و تحریف کنن. سوم، نباید التقاط کنن، نمیشه یه چیزایی بهش اضافه کنن از خودشون، از اندیشه های بشری، بعد این یه صراط مستقیم نیست دیگه، میشه صراط های مستقیم، این دیگه چیز دیگه در میاد و این دیگه معلومه که مخشوشه دیگه، این التقاطه و این کافی نیست و نشان دهنده و سعادت بخش انسان نخواهد بود. و چهارم هم، انحراف توش نباید باشه، نباید به مسیرهای انحرافی کشیده بشه با افراط و تفریط و غیره. خب پس بنابراین این صراط مستقیم باید بهش ایمان آورد، دو باید تبعیتش کرد. برای اینکه این ایمان و تبعیت به اوج برسه نیاز به یک واژه سوم داره. اون واژه سوم جدیت در کار عزیز من، که قرآن از اون تعبیر به چه میکند؟ اعتصام. اعتصام اسمه محکم و قوی گرفتن تا معصوم شدن، تا محفوظ و معصوم شدن است. این سومی اعتصام است. و من یعتصم بالله فقط هدیه الی صراط مستقیم. اگر اعتصام کنید به صراط مستقیم میرید. یعنی اینجا جایی است که تعبیری که همیشه عرض میکنم خدمت دوستان دیگه متداول شده در بین رفقا، این دیگه جایی است و راهی است که باید جانانه، مستانه، رندانه با عاشقانه طی کردیم. وادی را راه دیگری نداره. باید با تمام وجود به صحنه بیای، باید تمام هستی تو در اختیار قرار بدی و اعتصام کنی، جدی بگیری. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، باید با تمام قوت بیای این صراط مستقیم رو بگیری، طی کنی، کم نیاری، کوتاه نیاری، عقب نشینی نکنی تا بتوانی به منزل برسانیست. حالا دو تا مؤلفه و دو تا عنوان هم لازمه این اعتصام و این تبعیت و این ایمانه. دو تا کلمه نیاز داره که باید همه اینها چی باشد؟ بر اساس علم و بر اساس عدل باشه. عجیب این آیات. من عنایت الهی، لطف الهی، نباید این جمله رو بگم، هیچ وقت هم این حرفا رو نگفتم، داخل پرانتز عرض میکنم، 20 روز من رو این مباحث کار کردم. 20 روز روی این مباحث من کار کردم که انضباط و نظم اینها رو از کلام الهی دقیق استخراج کنم خدمت دوستان عزیز و در این یه ساعت خورده‌ای تقدیم کنم منظرم بارک شما. یک، علم. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. و یرا الذین اوتوا العلم، اونهایی که علم داده شدند، به علم رسیدند، اونها میدونن الذی انزل الیک من ربک، اونی که از سوی خدا اومده حق، و یهدی الی صراط العزیز الحمید، و این هدایت به صراط عزیز حمید است. یعنی لازمه رسیدن به صراط مستقیم چیه؟ علم. دو، دومین لازمه، و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم. عجیبه. و من یأمر بالعدل، وسی کسی که وامی دارد و فرا میخواند به عدل و به عدل عمل میکند، و هو علی صراط مستقیم. یعنی رسیدن به صراط مستقیم با علم و عدل محقق میشه برای انسان. بسیار خب، حالا عرض کردیم این صراط مستقیم رو کی برای ما و بشریت گفته است از روز اول؟ پیامبران الهی. جناب ابراهیم رو میکند به آذر، یا ابت قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. آقای آذر، من چیزایی میدونم که تو نمیدانی، تو بیا تبعیت من کن، من تو رو به صراط مستقیم هدایت میکنم. اهدک صراطا سویا، که همون صراط مستقیم است، صراط سوی. یا در مورد پیامبر مکرم اسلام میگید و انک لتهدی الی صراط مستقیم، پیامبر تو هدایت به صراط مستقیم میکنی. و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، پیامبر تو مردمان رو به صراط مستقیم میخوانی. البته اینها اول خودشون باید به صراط مستقیم نائل و واصل شده باشند. به همین خاطر میفهمد قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، خدا من رو به صراط مستقیم هدایت کرده، حالا من صراط مستقیم رو برای شما بازگو میکنم و مطرح میکنم. به حدی که پیامبر مکرم اسلام به جایی در صراط مستقیم با تمام این توضیحاتی که خدمت آقایان عزیزان پیشگیری کردیم، خانم ها پیشگیری کردیم، به جایی میرسه که خودش میشه پیامبر چی؟ صراط مستقیم. خودش میشه الگو و تجسم صراط مستقیم. همه تون بلدید یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پیامبر تو در صراط مستقیم نیستی، تو بر صراط مستقیمی. صراط مستقیم زیر پای توست، در اختیار توست، تو خودت صراط مستقیمی. یعنی پیامبران الهی تجسم صراط مستقیم میشن با تمام تعاریفی و توضیحاتی که برای صراط مستقیم تا الان قریب بیش از 30 آیه قرآن اشاره کردیم معذر مارکتون. اینا میشن صراط مستقیم. و تجسم صراط مستقیم زیباتر میشن گروه های چهارگانه که در قرآن و من یطع الله کسی که اطاعت خدا و رسول میکند فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. چهار گروه اینا میشن الگوها و تجسم صراط مستقیم طبق آیه سوره مبارکه انعام. انبیا اند، صدیقین اند، شهدا اند، صالحین اند که حالا اینا هم تفسیر خودشو داره باید مراجعه بفرمایید در سوره مبارکه هم نوشتم من در مشکات. اینها میشن الگوهای صراط مستقیم الهی، اینا میشن تجسم و تجسد صراط مستقیم عزیزان. خب تا اینجا مطلب رو محضر مبارکتون بازگو کردیم و رساندیم بحث رو به جایی که جان مطلب از اینجا شروع میشه که پس از چند هزار عصر نبوت و اینکه ما کان محمدون ابا احد من رجالکم، این پیامبر پدر هیچ کدام از مردان شما نیست، ولی عهد براش تعیین نکنید شما از پیش خودتون، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، رسول خدا و خاتم النبیین است. ختم نبوت، چند هزاره نبوت و رسالت گذشته است از آدم تا خاتم. اینجا بناست عصر نبوت صراط مستقیم که توسط انبیاء الهی ترسیم میشد متصل بشه، پیوند بخوره به دوران مبارکی به نام دوران امامت و جلوه صراط مستقیم تا پایان تاریخ با حقیقت امامت باقی بماند برای بشریت. صراط مستقیم شد تنها راه منحصر عبودیت در پیشگاه الهی و وصول به سعادت. صراط مستقیم راهی شد که این بالاخره ترسیم الهی است، ایمان به اون لازمه، تبعیت از اون لازمه، اعتصام و جدیت در اون لازمه، علم میخواد، عدل میخواد و الگو میخواد. وقتی خداوند میگه اهدنا الصراط المستقیم، بعد میگه صراط الذین انعمت علیهم، مشخص میکنه این صراط رو با کسانی که این راه رو رفتن. بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمانی طی این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. در قالب الگو در سوره حمد الان میخونم خدمتون کلام پیامبر رو با ما معرفی میکند صراط مستقیم رو. و بناس که استمرار الگوی صراط مستقیم از اصل نبوت منتقل به اصل امامت بشه. به همین خاطر عرض میکنم قدیر یعنی حلقه اتصال صراط مستقیم از نبوت و رسالت به ولایت و امامت. قدیر یعنی تکلیف بشریت رو تا پایان خلقت به امر الهی پیامبر مکرم اسلام روشن میکنه و صراط منحصر پایدار مستقیم رو برای همه بشریت ترسیم میکند با نصب ولایت کبری وجود مبارک امیرالمؤمنین. به همین خاطر که شما ملاحظه میکنید، بگم این دعایا رو برم سراغ سخن پیامبر، به همین خاطر است که شما میگید اهدنا الصراط المستقیم. اجازه بدید این رو در سخن پیامبر بگم، شاید حلاوت بیشتری داشته باشه. محضر مبارک دوستان عزیز، میریم سراغ خطبه و تمام اون چرا که گفتیم ملاحظه میکنید در کلام پیامبر. معاشر الناس، اون میدونید ترجیح بند سخن پیامبر اینه، معاشر الناس یعنی ای گروه مردم، ای گروه مردم، معاشر الناس، ان الله قد امرنی و نهانی، خداوند اوامری به من کرده است و نهیایی، و قد امرت علیا و نهیته به امره، اون چرا که خدا به من امر و نهی کرده همه رو منتقل کردم به علی. ف علم الامر و نهی لدی، دانش امر و نهی الهی دست علی است، پیش علی است. فسم اول امرهی تسلمو، مطابق امر الهی حرکت کنید، پیرو اون باشید، سالم میمونید. و اطیع او تحت او، اطاعت کنید به هدایت میرسید. و تحول نهیه، نهی علی رو بپذیرید، تا بهتر شد و به رشد میرسید، به ثواب میرسید. و سیر و الا مراده، برید به طرف مرادات خداوند حرکت کنید از طریق علی. و لا تتفرق بکم السبلو عن سبیله، هیچ راه دیگه شما رو منحرف نکنه، به کجی نرید. حالا معاشر الناس، انا مردم، من پیامبر، معاشر الناس، انا صراط الله المستقیم، من اون صراط مستقیمی هستم که الذی امرکم باتباعه، اونی که خدا دستور به تبعیتش داده. ببینید در یکی از آیات خوندم خدمت عزیزان که بسیار عجیب، وقتی که الگوهای صراط مستقیم مطرح شد، محضر بارکتون اگر این آیه رو پیدا کنم محضرتون رو ببینید، و انهو للعلم للساعه فلا تمترن، داره در موضوع خداوند صحبت میکند و بحث عیسی و غیر و فلان اینها، بعد به جای میرسد و تبعون مردم، بگو پیامبر به این مردم، از من پیامبر تبعیت کنید، مو به مو بیاید دنبال قول و عمل من رو بگیرید. حالا ببینید و تبعون، بعد پیامبر میفهمد، خداوند میفهمد هازا صراط مستقیم، راه مستقیم اینه، تبعیت از من پیامبر. اینجا پیامبر همون رو داره میفرماد، همون که خدا در قرآن میگه، میفرماد که انا صراط الله المستقیم، من صراط مستقیمم، الذی امرکم باتباعه، که خدا امر به تبعیت از اون کرده است. ملاحظه فرمودید، ثم دقت کنید معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است، بدین قصهش دراز کنید. ثم علیون من بعدی، و بدونید بعد از من علی تنها صراط مستقیم است. مردم، من صراط مستقیمم، بعد از من علی صراط مستقیم است. این صراط مستقیم تنها منحصرترین راه عبودیت و بندگی است تا قیام قیامت. خب بعد از امیرالمومنین چی میشه؟ ثم ولدی من صلبه، سپس فرزندان من از صلب علی، ائمه الهدى، ائمه الهدى، پیشوایان هدایت، یهدون الی الحق، که به حق دعوت میکنه، و بهی یعدلون، در نهایت علم و عدل عمل میکنه. ثم قرأ، بعد شروع کرد پیامبر قرآن خوندن. چی خوند به نظرتون الان مناسب این جمله پیامبر چیه؟ چه بخش قرآنه که بخونه؟ اون چه که معادل نیمی از قرآن، برابر با کل قرآن، همون رو میخونه. فاتحه الکتاب، اصل کتاب، اساس الکتاب رو میخوند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پیامبر اینجا ایستاد، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. فرمود فی نزلت، سوره هم در من نازل شده، و فیهم، و در علی و فرزندانش نازل شده است، و لهم امت و ایاهم خصت، شامل اینها میشه و مخصوص اینهاست. اولئک اولیاء الله، اینها اولیاء خدا هند، اینها اون اولیاء خدایی هند که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هست. دقت بفرمایید، پیامبر داره تفسیر میکند سوره مبارکه حمد را با واقعه قدیر. مردم، من صراط مستقیمم، بعد از من علی صراط مستقیم است، و بعد فرزندان او تا خاتم الاوصیا، تا آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم اجل لولیک الفرج. داره مسیر رو روشن میکنه. خب فرمود اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه مستقیم هدایت کن. دیگه تمام مطلب همینه، چیز دیگه ما نداریم. اهدنا الصراط المستقیم یعنی تمامیت قرآن، صراط مستقیم یعنی تمامیت عبودیت، صراط مستقیم یعنی تمامیت دین، تمام اجزاء دین، صراط مستقیم یعنی صراط علم، یعنی صراط عدل، یعنی صراط تبعیت، همه این مطالبی که گفتیم. اهدنا الصراط المستقیم، بعد صراط مستقیم رو میخواد بر ما عیناً نشان بده خدا در سوره هم، میگه صراط الذین انعمت علیهم، با چی نشان میده؟ با الگوش نشان میده، راه اونهایی که انعمت علیهم، اونهایی که بر اونها نعمت دادی.
صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، نه مغضوب علیهم و ضالین. خب حالا شما در نابترین آیات قدیر چی رو میخونید؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. قدیر روز اکمال دینه، یعنی دیگه این صراط مستقیم به کمال خودش میرسد، به اوج خودش مستمر تا قیام قیامت باقی میماند. اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و نعمت رو تمام میکنم. این نعمت یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی آش و ماش و یعنی برنج و گندم و نان و فلان و اینها، این نعمت های بله بله این نعمت های ظاهری نعمت خداست، اما دقت بفرمایید کی نعمت های ظاهری نعمت برای بشریت؟ هنگامی که در مسیر صراط مستقیم صرف بشه، قدرت، وزارت، وکالت، ریاست، ثروت، مال، زر، زور، اگر اینها در صراط مستقیم صرف نشه که وبال بشره. خدا به تعبیر خودش در قرآن میگه میخواد با اینها یعذبهم، عذابشون کند که بهشون میده در دنیا. از صراط و صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. امام صادق فرمود دو صراط داریم، یه صراط تو دنیاست، یه صراط در آخرته. الان میخونم محضر مارکتون. اون صراط دنیا راه مستقیم الهی، هر نعمتی در اون صرف بشه نعمته، و الا نقمت، پریشانی است، عقوبت، عذاب. بعد اون صراط آخرت رو نمیتونیم رد شیم ازش. هنگامی که صراط مستقیم رو امام میفهمان کسی در دنیا درستی نکند، از اون صراط آخرت هم میماند و به جایی نمیرسد و پایانی براش وجود نداره. پس آقا ما اگر جوانیمون، اگر هر نعمتی داریم، اگر هر موقعیتی داریم، وقتی نعمت برای ما عزیز من جان برادر که همراه با نعمت هدایت باشه. لذا صراط الذین انعمت علیهم اینجا میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. با قدیر و با استمرار صراط مستقیم برای بشریته که نعمت خدا تمام میشه، همه چی نعمت میشه، این آب میشه اوج انسان، آب رو میخوره انسان اوج میگیره، تقرب به خداوند پیدا میکنه، ثروت انسان صرف میکنه، شهوت مسائل جنسیشو خرج میکنه، به خدا نزدیک میشه وقتی در صراط مستقیم حرکت میکنه، وقتی با عفاف و پاکیزگی داره صرف میکنه این شهوت خودش رو. و اگر از صراط مستقیم خارج شد، هر چه دارد همه برای او چیست؟ نعمت. لذا اتممت علیکم نعمتی، این کدوم نعمته؟ نعمت هدایت، نعمت صراط مستقیمه که با قدیر ترسیم میشه تا ابدیت برای بشر بدون هیچ. به همین خاطره که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. پیامبر بگو امروز در قدیر اعلام کن چرا که بهت میگیم، که اگر نگی هیچ کار نکردی، چون اگر این صراط مستقیم ادامه اون برای بشریت ترسیم نشود کار ناتمام میماند و ره به جایی نمیبرد. ببینید اینجا در خطابه قدیری است. حالا دقت کنید این کلام پیامبر رو رو کرد. حالا من اینا اسناد رو دیگه فرصت نیست، همه اینها رو با سندها من تک تک یادداشت کردم نوشتم روشن. لب باز کرد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. گفت علی انت طریق الواضح و انت صراط المستقیم. مال قدیر نیست، قدیر که آخر کار پیامبره، در طول تمام این سالا علی تو راه روشن و صراط مستقیم الهی هستی و انت یعصوب المؤمنین، تو پیشوای مؤمنانی، تو امیر مؤمنان. خب این شواهد و تنزیل غیر این ادله رو نوشتن. جای دیگری پیامبر فرمود ان الله جعل علیا و زوجته و ابناءه، خدا علی همسرش و فرزندانش را اینها رو قرار داده، حجج الله علی خلقه و هم ابواب العلم، حجت های خدا بر مردم، باب علم، فی امتی من اهتدا بهم فقط هدی الی صراط المستقیم. کسی که به اینها اهتدا کنه به صراط مستقیم نائل شده و به صراط مستقیم واصل شده است. عجیبه. خود امیرالمومنین فریاد زد بر فراز منبر مردم انا صراط الله المستقیم. باز همین رو در همه منابع داره، خیلی منابع گسترده. انا صراط الله المستقیم، من صراط مستقیم خدام. و عروت الوثقا، من عروت الوثقایی هستم که لم فسام لها، بریدگی و قطع نداره، تا قیامت ادامه داره، انفصام نداره. و جای دیگری فرمود ان الله جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله، خدا ما رو، من و فرزندانم رو، من و ائمه هدا رو دربهای به سوی خودش، صراط و سبیل خودش، و وجه الذی یؤتمن، وجهی قرار داده است که از اون مسیر و وجه به سوی خدا می رویم. فمن عدل عن ولایتنا، کسی که منحرف بشه از این مسیر، او فضل غیرنا علینا، دیگری رو بر ما ترجیح بده، حتی انه من الصراط لناقبون، از صراط منحرف میشه. کدام صراط؟ صراط مستقیم است. و این جمله حضرت باقر، نحن الصراط المستقیم، فرمودن ما صراط مستقیم، نحن الصراط المستقیم الالله، به سوی خداوند. صبح دعای ندبه رو اینجا خوندید، تو تمام محافل شیعی. خب بالاخره از زمانهایی که وارد عید به اصطلاح دعای ندبه، در اعیاد دیگه، در جمعه به دلیل عید بودنش دعای ندبه رو میخونیم، در قربان، در قدیر، تمام روزهای عید دعای ندبه رو داره. چی فرمودید؟ یبن، چی فرمودید صبح خوندید اینجا؟ یبن صراط المستقیم. کدام آدرس رو دادیم؟ با کدام آدرس او را خواندیم؟ ای پسر علی، ای پسر علی، ای پسر فاطمه، ای پسر حسن و حسین، یبن الصراط المستقیم، یبن النبأ العظیم. خب عرض به خدمتون، فرمود انا صراط الله، خوندم حضر بارکتون این جمله و این کلمه حضرت صادق علیه السلام که اشاره کردم، فرمودن از صراط و صراطان، خدا دو صراط داره، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. ما یه صراط در دنیا داریم، یه صراط در آخرت. خیلی عجیبه این روایت. فرمودن فاما الصراط، اون صراطی که در دنیاست، فهو الامام المفترض الطاعه، علی است، فرزندان او هستند تا حجت ابن الحسن، اینا صراط خدا، این صراط صراط مستقیم اینان. من عرفه فی الدنیا، هر کسی که بشناسد امامش رو، وقت تدا اقتدا کنه به امام خودش، به خدا مر علی الصراط الذی هو جسر فی الاخره، بعد از اون صراط آخرت، همون سر پر و صلات یقتو میگیرم، از اون صراط به راحتی گذر میکند. اما و من لم یعرف حوف دنیا، کسی که در دنیا این صراط مستقیم رو نشناسه و نرود، زلت قدمه عن الصراط فی الاخره و تردا فی جهنم، پاش میلغزه میفته تو جهنم. عجیبه این روایت. و بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم از وجود نازنین مولانا رضا. فرمود نهوس سؤل این ذکر علی فی ام الکتاب، از حضرت سوال کردن کجا علی در ام الکتاب، میگن در قرآن ام الکتاب علی گفته شده، کجا گفته شده؟ فقال فی قوله سبحانه، حضرت رضا فرمودن در این قسمت سخن خدا که اهدنا الصراط المستقیم و هو علی، حضرت رضا فرمودن اونجایی که تو نمازتون میگید اهدنا الصراط المستقیم، حضرت فرمودن علی است. خب مشخص میشه چرا وجوباً 10 مرتبه باید در روز بگیم اهدنا الصراط المستقیم. یعنی به واقع ما روز 10 بار داریم تجدید بیعت میکنیم با امیرالمؤمنین و قدیر عزیزان، میدانیم داریم تجدید بیعت میکنیم با الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و دیگه ادامه داره که من دیگه وقتم گذشت و تمام شد، به همین بسنده میکنم و برمیگردیم. یه جمله کوتاه دیگری از خطابه و عرض بنده تمام. خب یک جمله رو فقط بگم، نمیشه نگفت، و اون اینه که بالاخره ببینید صراط مستقیم شد چی؟ صراط عبودیت، صراط قرآن، صراط دین. آیا حقیقتی برای قرآن؟ نمیخوام باز اینجا دیگه ذهن شما خسته شد، الان عرفا اهل عرفان میگن صراط مستقیم یه حقیقت سلوکی دارد، یه حقیقت وجودی دارد. همه حرفایی که گفتیم تو همین
خلاصه میشه و میگن قرآن یه باطن داره یه ظاهر داره، صراط مستقیم هم یه ظاهر داره یه باطن داره. ظاهر قرآن همین است، صراط مستقیم قرآن هم همین است، اما باطن قرآن چیه؟ انسان کامل. باطن قرآن یعنی حقیقت مجسم تمام انسان کامل که تمام خواستها و اراده‌های الهی در او جمع شده است. بعد شما اینو به چه زبانی میگید؟ میگید علی قرآن ناطق است. میشه باطن قرآن و حقیقت قرآن. صراط مستقیم هم یه باطن داره غیر از این ظاهرش. باطن صراط مستقیم کیه؟ علی است. انا صراط الله المستقیم. یعنی به واقع اگه بریم تو اون سیر عرفان که اون خودش بحث دیگه ای رو میخواد، دیگه ما کجا میتونیم قرآن را، ایمان را، عبودیت را، دین را، علم را، عدل را، تبعیت را، کجا میتونیم در یک کسی یک جا در بالاترین نصاب همه اینها را ببینیم؟ نداریم جایی که بخوایم بگیم. در تمام تاریخ بشریت نداریم بعد از پیامبر، الا اون که بخوانیم از زبان پیامبر من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی تقوا و الى ابراهیم فی خلته و الى موسی فی هیبته و الى عیسی فی عبادته فلینظر الى علی ابن ابی طالب. بیهقی در دلائل و دیگران این روایت رو همه نوشتن. هر کسی که میخواهد آدم را با تمام عرض و طول علمش ببیند، نوح را با تمام تقوای الهی ببیند، ابراهیم را با همه خلت و نزدیکی به خدا ببیند و دوستی با خدا، موسی را با تمام هیبت موسوی و شکافتن دریا ببیند و عیسی را با تمام عبادت، همه رو میخواد یک جا ببیند. فلینظر، نگاه کند به علی که ببیند تمام آن را در علی، صراط مستقیم رو ببیند از ابتدای ترسیم اون تا انتها، که در وجود این بزرگ انسان الهی چگونه جمع شده. دیگه بالاخره به اینجاست که پیامبر عرض به خدمت عزیزان دیگه، حالا چون صبح قدیر دو سه دقیقه دیگه بیشتر، سه چهار دقیقه دیگه بیشتر وقت شما رو نمیگیرم، دیگه به اینجا که میرسه پیامبر مکرم اسلام دیگه گرفت دست مبارک امیرالمؤمنین رو و بخونیم دیگه، از بیرون بگیم محضر مبارکتون و خلق بدیدند که دست نبی شد گره در شال قبای علی، بر سر آن دست عیان بی حجاب، همچو سهیلی به کف آفتاب، از افق پنجه احمد شفق سر زد و عالم همه شد منشرق، محشر کبراست مگر در میان، نقل نبایت نبود چون عیان، این که به دستش کمر آن فتاست، احمد مرسل شه ملک بقاست، قافل سالار همه انبیا، محرم اسرار حریم خدا، او نبی اما جل آدم بنم بود، و یا خلق همه در عدم، عقل نخست علت تام وجود، والی امکان و خداوند جود، باز ببین بر سر دست رسول، کیست که وامانده به درکش عقول، میر عرب پور ابو طالب است، او اسدالله به حق غالب است، مؤمن اول به رسول الله است، از همه اسرار نبی آگه است، نادره عصر و زمانها علی، علت آرامش جانها علی، با همه این جبروت و جلال، سینه او باز بود پرملال، تا فرمود هر که منم، هر که من ولی او هستم، من کنت مولا فازا علی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و خذل من خذله. صراط مستقیم برای ابدیت برای بشریت ترسیم شد، با قلم، قدم، زبان، رفتار و دیگه تمام عرض من، و بالاخره دیگه تمام شد. و سالهای قبل اینها رو در حدیث قدیر که توضیح دادیم خدمت دوستان گفتیم و مراسم به پایان رسید. و یه جمله‌ای در صراط مستقیم هست که اونجا هم شروع شد، شیطان رو کرد به قال فبما اقویتنی، این آیه رو بخونم. شیطان گفت فبما اقویتنی، خدای تو نذاشتی من به خواسته هم برسم، منو بیرون کردی به خاطر آدم. فبما اقویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. من شیطان تمام هدفم چی قرار میدم؟ مبارزه با صراط مستقیم. میام صراط مستقیم رو جلوشو میگیرم، میام جلو صراط مستقیم رو میگیرم. توجه دارید؟ یعنی شیطان تمام هدف گذاریش، تمام اون چرا که در بحث تا الان گفتیم، هدف گذاری شیطان، این شیطان که میگیم شیطان جن نیست، شیطان همه شیاطین در طول تاریخ، هدف گذاری اینه که خط صراط مستقیم نماند برای بشریت، بشر تبدیل بشه به مغضوب علیهم و ضالین، که از مصادیقش میشه کسانی که از مسیر هدایت منحرف شدن میشن چی؟ میشن ضالین. اونهایی که با صراط مستقیم جنگیدن میشن مغضوب علیهم، میشن ناکسین و قاسطین و مارغین و دیگران. توجه شیطان تمام هدفش رو این قرار میده که بیاد بگیرد جلو رو سد کند و نگذارد استمرار پیدا کند. لذا همونجا تا که پیامبر کارو بیه آقای اومد گفت خدای رحمت کند اللهم ایتوان، نمیشه قدیر بیاد و اسم برده نشه از این مرد. وقتی مرحوم والد در بیت در منزل مرحوم آیت الله العظما میلانی سخنرانی داشتن، بزرگان مراجع زیاد بودند اون روز، شاید من 4-5 ساله بودم، حضرت علامه امینی پای منبر بود، پای منبر مرحوم پدر بود، بابا روی منبر گفتن که آقای امینی من شما رو علامه نمیگویم، آیت الله نمیگویم، فلان نمیگویم، نمیگویم. مردم مونده بودن چی میخواد بگه این شیخ. گفتند من به شما میگویم ای مالک اشتر امروز علی، ای مالک اشتر امروز علی. واقعا این مرد چه کرد با القدیر؟ در القدیر دقیقا اسناد رو می نویسد. پیامبر فرمودند، بعد یه کسی اونجا آمد، فهرین ها می اومد، گفت آقای حرفایی که گفتی خودت از خداته یا از خودته؟ این که گفتی من کن تو مولا فاز و علیان مولا، این رو تو میگی یا خدات میگه؟ فرمود من الله از خدا دارم، مگه من غیر از سخن خدا میگم؟ گفت امکان هازا هو الحق، اگر این حرفا هم که میگی حقه، بگو هم یه سنگ از آسمان بیاد بخوره تو سر ما، ما بمیریم و نپذیرم من ولایت علی را. شیطان صراط مستقیم رو میبنده. آقا سنگ اومد خورد تو سرش مرد. برید نگاه کنید القدیر رو، سأل سائل بعذاب واقع در سوره معارج، از ادله قدیر معارج رو می نویسد علامه امینی و این بحث رو اونجا دقیقا از 30-40 تا منبع اهل سنت نقل می کنه. از همونجا شروع شد، حاضر شدن سنگ بخوره تو سرشون بمیرن، نپذیرند علی را و صراط مستقیم رو نپذیرند، صراط خودشون رو برن. تا الان گروهی نمی خوان صراط مستقیم رو برن دیگه. لذا پیامبر بالاخره سریع گفتن، حالا بالاخره وقتی مقام نسب است دیگه با تبریکات شروع میشه، آقا فلان انتخاب میشه، فلان کاندید، بعد دیگه شروع میشه تبریکات و فلان. پیامبر بودن تبریک بگید به نسب ولایت علی. اولین کسی که بلند شد به علی گفت بخ 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 بخ، در عربی به فارسی میشه چی؟ به به خودمون. بخ بخ سرت مولای و مولا کل مؤمن، مولای من و مولای همه مؤمنین شدی، عمر ابن خطاب بود اولین کسی که گفت. به دنبال اون بقیه مقام دیگه. اصلا پیامبر همه چی رو عملا تثبیت کردند اونجا. بالاخره ماندن پیامبر 3 روز در قدیر موند. اینی که میگن جشن قدیر 3 روزه، عید قدیر 3 روزه، درسته به این معنا پیامبر 3 روز موندن. چه کردن فلان و مراسمی که برگزار شد دیگه، حدیث و تهنه، حدیث و تتویج، امامه گذاری بر سر امیرالمومنین که به فارسی میشه تاج گذاری برای امیرالمومنین. و دیگه چی گذشت برای پیامبر دیگه؟ فما بلغت رسالته، چیزی که برابر با تمام رسالت، تمام مسیر آینده بشریت رو با صراط مستقیم پیامبر میخواد چیکار کنه؟ با تمام اون چه گفتیم روشن و مسلم کنه. جا داره از سوز دل بگه اللهم وال من والا و عاد من عادا. خدا هر کسی که علی رو یاری میده و این صراط مستقیم رو تقویتش میکنه تقویتش کنه. هر کسی که خذلان و ذلت و خفت میخواد ایجاد کنه، خدا یا خار و ذلیلش کن. پیامبر اون روز میگه ون سر من نصره، خدا هر کسی که علی رو یاری میدهد ون سر من. و دیگه اون
از کلام زیبای دلنشین پیامبر سخن به پایان. خب ما هم عرض میکنیم که پروردگارا به عظمت صراط مستقیم اولین خواسته ما از محضر مبارکت در این صبح به عنوان ایدانه این است که پروردگارا ما را پیروان صراط مستقیم قرار بده. پروردگارا نسل و ذریه ما را رهروان صراط مستقیم قرار بده. پروردگارا آنی و کمتر از آنی بین ما و امیر المؤمنین به لحاظ فکری، به لحاظ عملی، به لحاظ رفتاری در دنیا و آخرت جدایی میفکن. آن با آن دلهای ما رو به علی نزدیکتر بگردان. پروردگارا دلهای مسلمین رو، دلهای مظلومین عالم رو، دلهای ملت مظلوم فلسطین و غزه رو به برکت این روز شادمان بگردان. پروردگارا مشکلات شیعیان امیرالمؤمنین، مشکلات جهان اسلام رو، مشکلات دلدادگان و شیفتگان حضرتش رو به برکت این عید و به برکت شادمانی قلب پیامبر در چنین روزی مرتفع بگردان. کید و مکر دشمنانمون رو به سوی خودشون بازگردان. انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بفرما. همیشه گفتم نوعاً سالها گاهی خوندم خدمتون که بالاخره امیرالمؤمنین خواستند از شیعیانشون که یه کاری بکنید که روز عید قدیرتون متفاوت باشه، متفاوت باشه با بقیه ی روزاتون. همسرتون، شوهرتون، زنتون، فرزندانتون متوجه باشن که امروز یه اتفاقی افتاده برای شما که متفاوت عمل میکنه. اخلاقتون خوب امروز، امروز دست در جیب دارید، امروز اگر چیزی باشه البته در جیب، عرض به خدمتون و بذارن باشه. بله، عرض به خدمتون، به شعار نه البته به عمل. بله، عرض به خدمتون. و خب بالاخره مشکلاتتون، ببینن که قضايا فرق داره، شخصیت فرق داره، لب گشاده، دست گشاده، ادب رو ببینن، اخلاق رو ببینن، همسایه ببینه، شهروند ببینه. یعنی توصیه کردن امیرالمؤمنین که این روز رو متفاوت زندگی کنید. یعنی چی؟ یعنی به واقع سرفصلی باشه برای روزهای آیندتون که در صراط مستقیم زندگی کنیم، در صراط مستقیم مشق کنیم. امیدواریم خداوند این روز رو یه جهشی، یه ارتقایی، بالاخره این ما همه کارهامون خوبه دیگه، همه کارها و شادیهامون، خوندنها و گفتنها، دست مریضات، همه اینایی که واقعا 10 کیلومتری 20 کیلومتری همه اینها خوبه، اما عمده اینه که نتیجه و خروجیش چی باشه. این باشد که ما گاممون در صراط مستقیم استوارتر باشه. از خداوند همین رو طلب میکنیم برای خودمون، برای ملتمون، برای همه شیعیان امیرالمؤمنین مسلمانان، برای نسلمون، ذریه‌مون، که خدایا ما رو در صراط مستقیم ثابت قدم قرار بده انشاءالله. و در نهایت هم بالاخره من بسیار متشکرم از حضور گرم و پرشور عزیزان مانند سالهای گذشته. بر همتون مبارک باشه. انشاءالله نگاه دلپسند امیرالمؤمنین قلب و جانتون رو پرورش بده و سپاسگزارم خداوند گذشتگانتون رحمت کند انشاءالله. و عذرخواهی میکنم از اینکه خب دل من میخواست که سفره انداخته بشه، بر سفره امیرالمؤمنین به اون شکل بنشینیم، باز هم دوستان نگردن دیگه. حالا خب سخنرانی تمام شده، گفتن آقای شله که شما میدید یه وقتی بگم یه تنوعی خدمتون دیر نمیشه که بله، یه وقتی در بحثا میگفتم بین کلمات و معنای اون خوب تناسب وجود داشته باشه، گاهی قد نداره، گاهی داره، گاهی نداره دیگه. مثلا فرض بفرمایید خواهم این کلمه که ما در فارسی میگیم این غذایی که واقعا آقا هضم این غذای شله قلمکار ما مشهدی ها کار هر کسی نیست، هضم کردن این غذا واقعا 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد. وقتی یه جلسه ای داشتم با گروه و صنف محترمی بود، هستن الان نمایندگانشون در انجمنمون هستن امروز، بالاخره میگم برای تنوع پایانی نشستیم و هر شب هم اینها در جلسه که تمام میشد یا شله میدادن یا قرمه میدادن. الله اکبر. عرض به خدمتون دوست عزیزی که از بزرگان این سنف بود، کنار دست من راست نشسته بود، دست راست من رو ما آوردند و همینطور شروع کردیم کمی ذره ذره نمیتونستم، شبم بود و بالاخره این دوست عزیز بشقاب اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم تمام شد. باور میکنید جدی دارم میگم، شوخی نمیکنم. هفت بشقاب رو ایشان خورد، بعد زد به زانوی بغلیش، گفت از استاد خجالت میکشم ادامه بدم. ما دلمون میخواست آقا خب این قضا واقعا اسمش شله، ولا شل نیست به خدا. خیلی سفته. بعد دوست میداشتیم، گفتن دوستان ترش میشه و نمیشه، گفتن هنوز هوا گرمه، انشاءالله امیدوارم سال آینده بشه که شله باشه. لذا دیگه یه شیرنی حداقل خدمت دوستان تقدیم بشه که منزل ببرید و با خانواده کامتون در این روز شیرین کنید و عذر ما رو در این شیوه پذیرایی بپذیرید. همه شما رو به خدا می سپارم و الطاف امیرالمومنین یار یاورتون، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.